تهران سال 1319
یا تهران از صدای ایران
کلام سرشماری تهران
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران از گذشته تا هنوز و آینده رادیو تهران رادیو تهران FM 94 AM 1330 رادیو تهران
اینجا کتابخونه نیمه شبه.
با اجرای محمد حسین امیدی با حضور سعید اسلامزاده کاری از هدا فلاح
سلام خانوم ها، سلام آقایون، سلام به شنوندگان و بینندگان کتابخانه نیمه شب. چرا بینندگان؟ چون این برنامه کتابخانه نیمه شب خیلی ویژه از محل برگزاری 35مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به گوش شما میرسه و البته از طریق تلویزیون اینترنتی کتاب. همین حالا سه شنبه که ما مشغول ضبط برنامه هستیم، بینندگان میتونن زنده تماشامون کنن. برنامه هم مثل همیشه سه شنبه ها ضبط میشه، پنج شنبه ها از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 به گوش شما میرسه. اگر تشریف نیاوردید نمایشگاه کتاب و الان پنج شنبه دارید صدای من رو میشنوید از رادیو تهران، فردا دیگه روز پایانیه. روز پایانی پاشو بیا نمایشگاه. خوبه. چرا خوبه؟ چون کلی ناشر درست حسابی این دوره از نمایشگاه اینجا حضور دارن، کلی کتاب تازه منتشر شده و اینجا در نمایشگاه داره معرفی میشه، کلی رویداد مرتبط با کتاب داریم و علاوه بر این کلی برنامه های مرتبط با کتاب، یکیش کتابخانه نیمه شب. بله، کتابخانه نیمه شب، رادیو تهران و حالا تلویزیون اینترنتی کتاب. هر هفته با معرفی و بررسی یک اثر ادبی ما همراه شنوندگان رادیو تهران هستیم. اونایی که حالا تماشامو میکنن امیدوارم هفته های آینده شنونده برنامه حتما باشن و مثل همیشه، یا بهتره بگم مثل خیلی از وقتها، خانم نسرین کیایی کارشناسمون هم اینجا حضور دارن. سلام خانم کیایی.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امیدی و دوستان عزیزی که امروز در نمایشگاه کتاب هستن و به واسطه ای تلویزیون اینترنتی دوستان همراهی که دارن ما رو تماشا میکنن. خیلی حال و هوای عجیبیه، درست آقای امیدی؟
بله.
جو نمایشگاه و کتاب و این همهمه و این رفت آمدا واقعا آدمو سر ذوق میاره.
آدم سر ذوق میاره، آدم سرگردون میشه میمونه این همه کتاب. ولی خب سرگردونی قشنگیه.
بله، فکر کنم برای کسایی که کتاب دوست دارن خیلی جذابه، اصلا آدم نفس میکشه.
دقیقا. و ما امروز با آرزوهای بزرگی به نمایشگاه کتاب اومدیم.
بله، با آرزوهای بزرگ از نویسندهی بزرگ،
چارلز دیکنز.
بله.
خانم ها آقایان، این هفته رمان آرزوهای بزرگ نوشته چارلز دیکنز رو میخوایم بررسی کنیم همراه با خانم کیایی. بخشای نمایشی هم داریم. حالا اونایی که دارن ما رو میبینن شاید آشنا نباشن با کتابخانه نیمه شب. برنامه تشکیل میشه از روایت کتاب، اجرای بخشایی از کتاب به صورت نمایش رادیویی که البته حالا شما میتونید تصویرش رو ببینید، و علاوه بر این بررسی کتاب، یا بهتر بگم شاید تا حدودی نقد کتاب، همراه با کارشناسانمون که این هفته در خدمت خانم کیایی گرامی هستیم. خب یه کوچولو از دیکنز و کتاب بگید، بعد اگه موافق باشید بریم بخش اول نمایشی رو بچه‌ها اجرا کنن.
حتما. چارلز دیکنز 1812 تو هومه لندن به دنیا میاد، توی خانواده پر جمعیت، یه پدری که کارگر بوده ولی خیلی علاقه داشته که جزء طبقه یکم سطح بالاتر باشه. بنده خدا پدرش خیلی هم تلاش میکنه ولی خب همیشه همه چیز به تلاش ما نیست و یک عالمه بدهی بالا میاره.
عجب.
حالا چرا بدهکار میشه؟ برای اینکه در دوره انگلستان ویکتوریایی آدم ها میتونستن برای خودشون یک شأن و مقام اجتماعی رو بخرن تا بدین ترتیب از طبقه‌ای که هستن به طبقه بالاتر صعود بکنن. در واقع خلاصه پدر چارلز دیکنز کلی بدهی بار میاره بالا میاره و اینجوری میشه که میفتن زندان. حالا یکی از اون اتفاقات خیلی عجیب غریب دوره ویکتوریا
چی بوده؟
که کل خانواده میرفتن زندان با هم.
نه بابا.
بله دوره هم بودن.
یعنی یه نفر خطایی میکرده.
بله.
همشون باید تشریف میبردن.
بله بله. و همه با هم میرفتن دوره زندان سپری میکردن. خب چارلز کوچیک بوده، 12 سالش بوده و میتونه از این ماجرا جان سالم به در بشه، چون ظاهرا شرایط زندان هم بسیار شرایط سختی بوده تو اون دوره.
کوچیکار نمیبردن.
تو این سن دیگه 12 ساله بوده دیکنز، چارلز دیکنز ما.
نه میگم 12 ساله رو نمیبردن
زندان، نمیبردنش ولی باید میمونده و جور بدهی پدر رو میکشیده. میره کارخونه واکسازی، اونجا به سختی شب و روز کار میکنه تا بتونه بدهی پدرش رو بده و خانواده در واقع از زندان آزاد بشن. خانواده از زندان میان بیرون و چارلز نوجوان میتونه دوره تحصیل خودش رو در مدرسه ادامه بده. خیلی زندگی سختی داشته، همواره در تنش‌هایی بوده که خب به دلیل وضعیت مالی و معیشت بد پدرش و میشه گفت اون وضعیت نابسامان جامعه در حقیقت ویکتوریایی که در آغاز پیشرفت و دوره انقلاب صنعتی همه چی در حاله از میشه گفت سر و صدا و سرعت مدرن شدن داره میره و حالا خانواده‌ای که بسیار فقیر پر جمعیته و میخواد خودش رو برسونه به این مدرنیته.
بسیار خب، خیلی متشکرم. این مقدمه‌ای بود بر بررسی کتاب آرزوهای بزرگ نوشته چارلز دیکنز. اما حالا دعوت میکنم از رفقای هنرمندمون بیان بخشی از کتاب رو در قالب یک نمایش برای شما اجرا کنن. اینجا کتابخانه نیمه شب رادیو تهران و البته تلویزیون اینترنتی کتاب.
من توی روستا زندگی میکردم، یه روستایی که باتلاق زیاد داشت. یادم اون روزا بیشتر وقتم توی قبرستون میگذروندم، کنار قبر پدر و مادر ندیدم به خواهر برادرای از دست رفتم فکر میکردم. البته به جز یکی، خواهر عزیزم، کسی که منو بزرگ کرده بود و با خودش به خونه شوهرش برده بود، شوهری که بیشتر از خواهرم به فکرم بود. یه جورایی بهترین رفیقای هم بودیم. اسمش جو بود، جوی آهنگر. اون روزم مثل همیشه از دست سنگین خواهرم فرار کرده بودم و سر به قبرستون گذاشته بودم. بیخیال از همه جا و همه کس به قبر پدر و مادرم زل زده بودم که
هی پسر،
با من این؟
مگه جز تو این قبرستون کس دیگه ای هم هست؟
نه، البته قبل از اینکه خوب نگاه کنم سر و ته شدم، مثل وقت به دنیا اومدنم.
خوب گوشاتو واکن ببین چی میگم.
بفرمایی.
ببین پسر، خدا رو شکر کن که من اومدم سر وقتت. اگه رفیقمو ببینی قالب توهی میکنی.
اون موقع خیلی معنی قالب توهی کردن رو نمیدونستم، اما وقتی توضیح داد کامل ملتفت شدم.
اگه ببینت دل و رودتو از جا در میاره و مثل کباب به دندون میکشه، نمیدونی چه موجود وحشیه. پس برای نجات جونت هم که شده خوب به حرفام گوش بده، وگرنه تیکه بزرگت گوشته و هیچی هم جلو داره رفیقم نیست.
من باید چی کار کنم؟
آفرین، حالا شدی یه بچه خوب. خوب گوشاتو واکن، وگرنه رفیقم دل و رودتو میریزه بیرون.
خب گوش میدم. همش دورو برشو میپاید، یه جورای انگار وحشت کل وجودشو گرفته بود. وقتی سر و ته بودم تازه چشمم به زنجیر پاش خورد. اونجا بود که مطمئن شدم توپی که اون روز در کردم برای همین فراری بوده. همون وقت بود که تصمیم گرفتم دست از پا خطا نکنم. ببخشید با شما، من دارم حرفتونو گوش میدم.
آها خوبه، گوشاتو خوب واکن. حرفمو فقط یه بار تکرار میکنم، فقط تا فردا وقت داری، فقط تا فردا، میشنوی؟
بله بله.
خوبه، تا فردا وقت داری برام غذا بیاری با یه سوهان آهنگری.
غذا؟ سوهان؟ سوهان آهنگری برای چی؟ فکر کنم به خاطر سر و ته بودنم بود، یه جورایی خون به مغزم نمیرسید. وگرنه کی از یه زندانی فراری که پاش با زنجیرهای کلفت بسته شده میپرسه سوهان؟ سوهان برای چی؟ اونم با اون دوست وحشیش که همش پشت درخت و منتظر بود بیاد و دل و رودم رو بکشه بیرون.
فضولیش به تو نیومده.
بله.
گفته باشم تا فردا وقت داری، دوست گرسنم دیگه برای فردا صبری براش نمیمونه. به نظر من که خوشمزه ای.
به سختی آب دهنم قورت دادم. با خودم فکر کردم کتکای خواهرم بهتره یا اینکه کسی شکممو سفره کنه. خوشبختانه به کتکای خواهرم عادت داشتم، اما جوون نام برده به کلی نفسمو میبرید. آب دهنمو دوباره قورت دادم. من حتما فردا براتون غذا میارم، قول میدم.
با چی؟
با چی؟ آها ببخشید، سوهان. آره
آفرین، خوبه.
خوشبختانه اینجا بود که دوباره پام رو زمین قرار گرفت و سرم رو به آسمون.
من با کسی شوخی ندارم پسر.
بله معلومه.
چی؟
ببخشید میفرمودین.
حواستو خوب جمع کن.
دوباره اطرافشو خوب نگاه کرد، انگار که یه آدم نامری تعقیبش میکرد، یا فکر میکرد که تعقیبش میکنه.
اگه بفهمم به کسی از ملاقات امروز چیزی گفتی.
متاسفانه باید بگم اینجا بود که باز دوباره برعکس شدم.
حرفی زدی یا پلیسا رو خبر کردی؟ روزگار خودتو سیاه کردی. دیگه کاری از دست من ساخته نیست و رفیقم ازت کباب درست میکنه. دوست داری کباب بشی؟
نه آقا.
پس حواست به خودت باشه. شیرفهم شد؟
بله.
الان از که سر و کله دوستم پیدا میشه. ده زود باش دیگه.
چشم. با نهایت سرعت میدویدم. پدر و مادرمو به کل فراموش کرده بودم. تنها چیزی که بهش فکر کردم زخمای پای مرد بود. قدمای سنگین و دردناکی که برمی‌داشت یه جورایی دلم به حالش سوخت. انقدر که حاضر شدم از کمد عزیز خواهرم دزدی کنم و با سوهان مخصوص جو برای زندانی بیارم. این شروع تغییر بود، شروع آرزوهای بزرگ من.
این هفته ما با مرور و بررسی آرزوهای بزرگ نوشته چارلز دیکنز همراه شما هستیم. یه بخش نمایشی هم با هم دیگه دیدیم و شنیدیم و حالا بریم سراغ بررسی کتاب. خانم کیایی، من شنیدم که آرزوهای بزرگ به نوعی زندگی نامه خود دیکنز هم هست، درسته؟
بله دقیقاً، آرزوهای بزرگ در واقع میشه گفتش که یک جور خود زندگی نامه است، خودنگاری زندگی نامه دیکنز بوده. همونطور که تو قسمت قبل گفتیم، خب شرایط خیلی سختی رو توی بچگی پشت سر میگذاره. توی آرزوهای بزرگ هم میبینیم قهرمان داستان زندگی راحتی نداره، زندگی پرفراز و نشیب و سختی رو داره. علاوه بر اون سختگیری های اون خواهری که همواره توی رمان داره با این جمله ازش یاد میشه که میگه من تو رو با دست های خودم بزرگ کردم و اشاره میکنه به این که من فقط تربیت تو رو در کتک زدن تو میبینم. و خب به هر حال دیکنز نوجوان هم در شرایط زیست خودش شرایط بسیار دشواری از این دست رو داشته، برای همینه که به این رمان میگن یک جور زندگی نامه خود چارلز دیکنز. ولی از اینا که بگذریم، بالاخره از اونجایی که آرزوهای بزرگ هر کسی از یک جایی باید شروع بشه، چارلز دیکنز شروع میکنه به روزنامه نگاری. قبل از این بگم خیلی دوستش هنر پیشه بشه. بعد میره با هزار سختی جور میکنه بره یه آزمون هنرپیشگی و تست بازیگری بده، یه سرمای سختی میخوره روز قبلش و نمیتونه بره یعنی جوری خانه نشین میشه که اون آزمون رو اصلا حتی تمرکز نداشته که بخواد در مورد چیزی فکر کنه و بعد بره سر اون آزمون. خلاصه مسیر زندگی عوض میشه، از آزمون بازیگری جا میمونه، میره خبرنگار میشه.
بله.
خبرنگار میشه، من خیلی هم خبرنگار خوبی میشه، خبرنگار پارلمانی میشه، گزارش های خوبی تهیه میکرده، ولی همچنان آرزوی بزرگ ولش نمیکنه. خیلی جالبه که ما همیشه تو کتابخانه نیمه شب گفتیم که نویسنده ها انگار توی 40 سالگی یه اتفاقی براشون میفته که بهترین خودشون رو خلق میکنن. دیکنز در حوالی 45-6 سالگیش آرزوهای بزرگ رو می نویسه و در واقع انگار اینجا اون بزنگاهیه که قراره تمام اون دریافتهای دیکنز متولور بشه. چون ما یک گزارش در واقع حالا حتما توی بخش بعدی به این برسیم و به این اشاره بکنیم که چارلز دیکنز شهر رو به مثابه یک موقعیت فیزیکی و جغرافیایی نمی بینه، بهش یک شخصیت و یک تشخصی میده و در واقع شهر لندن و حومه اون همزمان با کاراکترهای قویی که داره میسازه دستخوش تحول میشن.
بسیار خوب.
آره، این در رابطه با حالا خود چارلز دیکنز بود و زندگیش. اتفاقا یه حادثه وحشتناک قطار داشته، اون رو هم از سر میگذرونه، یعنی قطار از بالای پل پرت میشه پایین، در این حد وحشتناک ولی زنده میمونه. بله.
کلاً اهل حادثه بوده آقای دیکنز.
خیلی سفر میکرده، جالبه. دو سه بار میره آمریکا، چندین بار میره فرانسه و اونجا میرفته و مردم رو دعوت میکرده بیاین من براتون داستانامو بخونم و داستانه خودش اونجا میخونده. خیلی آدم فعالی بوده. متاسفانه یکم بیماری جسمی باعث میشه که در حقیقت اینقدر زود 58 سالش بوده از دنیا میره و داره فانی رو ودا میگه،
ولی به آرزوهای بزرگش
ولی آرزوهای بزرگ رو بله می نویسه و خودش رو در آسمان ادبیات رئالیسم ماندگار میکنه. یه چیزی هم بگم، گفتم رئالیسم، رئالیستا در تقابل با مکتب رمانتیسیسم شکل میگیره، مکتب ادبی که خیلی توجه میکرده به سویه شاعرانگی، به زندگی که فقط باید زیبایی هاش رو دید و در واقع به یک زندگی قلوف شده و کاملا زیبا، عاری از هر گونه پلشتی و زشتی. رئالیست ها یک رجعتی دارن در واقع به مکتب کلاسیک و حتی قرون وسطا که بعد از قلب همین ها گوتیک و اینا میاد و میان میگن آقا زندگی هر چی که هست با تمام زشتی ها زیبایی هاش همینه، بپذیریمش و در مورد این بنویسیم. چقدر در مورد طبقه شاهزاده ها بنویسیم، چقدر ادبیات تعلیمی باشه و شروع میکنن رمان رو مینویسن، رمان نویسی، مقاله نویسی. قهرمان ها حالا دیگه از طبقه سطح مرفه جامعه یا طبقه شاهزاده ها نیستن، قهرمان آرزوهای بزرگ پسر یه کارگر و این آغاز زندگی حقیقی و رئاله.
خیلی خوب، راجع به این مکتب ادبی.
بله.
امیدوارم بازم فرصت بشه که صحبت کنیم در ادامه کتابخانه نیمه شب. اما حالا از خانم فلاح دعوت میکنم بیان بخشی از کتاب رو برامون بخونن. خب خانم فلاح خوش اومدین.
متشکرم، ممنون، سلامت باشین.
کتاب آوردین با خودتون؟
بله، تو گوشی دیگه.
نسخه الکترونی.
نسخه الکترونی.
چند صفحه از کل کتاب؟
خیلی طولانیه.
آره، یکی از رمان‌های بسیار بلنده. قدیما خیلی بلند می‌نوشتن کلا.
قدیما خب بالاخره شب دراز بود و دیگه مردم مجبور بودن رمان بخونن، تنها سرگرمیشون بود.
بله. خب ما مشتاقیم بخشش رو بشنویم با خوانش شما.
سلامت باشید. گرچه پشت سر هم با لحن نچندان مؤدبانه ای به من پسر میگفت، ولی خودش هم تا حدودی هم سن من بود، اما چون دختر بود بزرگتر از من نشان میداد. خیلی هم خوشگل و باوقار و مغرور بود و رفتارش طوری با من تحقیرآمیز بود که انگار یک شاهزاده خانم 21 سال است. در ورودی بسته بود و دو رشته زنجیر هم با آن بسته شده بود و در نتیجه از در کناری وارد ساختمان شدیم. اولین چیزی که به نظرم آمد راهروی تاریک و شمع درخشانی بود که دختر در آنجا جا گذاشته بود. او شمع را برداشت، از میان راهروی دیگری عبور کردیم و از پلکانی بالا رفتیم. هنوز همه جا به تمامی تاریک بود و تنها نوری که جلوی پای ما را روشن می کرد همان نور شمع بود. سرانجام به در اتاقی رسیدیم. دختر به طرف من برگشت و گفت: برو تو. اول شما. این را بیشتر به خاطر خجالت گفتم تا رعایت ادب. دختر در جوابم با تندی گفت: مسخره بازی در نیار پسر، من نمیخوام بیام تو. و با حالتی توهین‌آمیز از من دور شد و بدتر از همه این بود که شمع را هم با خودش برد. وضعیت ناراحت کننده ای بود، قدری دوچار ترس شده بودم. به هر حال تنها کاری که می توانستم بکنم این بود که در بزنم. بنابراین چند ضربه به در زدم. صدایی از داخل اتاق گفت که به درون بروم و من هم رفتم. اتاق بزرگ و زیبایی بود که با شمع‌های مومی به تمامی روشن بود. از روشنای روز هیچ اثری در آن وجود نداشت. از روی وسایل اتاق، گرچه تا آن موقع موارد استفاده بسیاری از وسایل آنجا برایم آشنا نبود، حد زدم که باید اتاقی برای تزیین و زیبایی باشد. در میان وسایل اتاق آنچه برایم جالب تر بود یک میز با رویه ای از ماهوت بود که یک آینه طلایی روی آن قرار داشت و من به زودی فهمیدم که باید میز آرایش یک خانم متشخص باشد. مطمئن نیستم که اگر خانمی هم پشت این میز ننشسته بود می توانستم این موضوع را تشخیص دهم. به هر حال خانمی بر روی صندلی دستدار نشسته بود. آرنج را به میز تکیه داده بود و کف دستش را زیر سرش گذاشته بود. او عجیب ترین زنی بود که تا این لحظه دیده بودم.
کتابخانه نیمه شب است که میبینید و میشنوید. اون بخش میبینیدش برای روز ضبط برنامه است، یعنی سه شنبه همین حالا که ما داریم برنامه رو ضبط میکنیم. شنوندگان رادیو تهران هم که مثل همیشه پنج شنبه ها برنامه رو دارن میشنون، امیدوارم که لذت ببرن از مرور و بررسی و آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز همراه با نسرین کیایی. خانم کیایی، اشاره کردیم به مکتب رئالیسم.
بله.
نکته دیگری در موردش باقی مونده یا موضوع دیگری رو مرتبط با کتاب میخواید مطرح کنید؟
واقعیتش نه، فقط میخواستم بگم از پیشگامان در حقیقت این مکتب میتونیم به جورج الیوت اشاره بکنیم و خود چارلز دیکنز و آنچه که در آثارشون توجه میشد به زندگی شهری، مردم طبقه متوسط و بیان ویژگی های زندگی همون گونه که هست.
بله. و دیگه
واقعیتش رئالیست ها خیلی متنوع است. مثلا یه گروهشون اومدن و فقط به موضوعات و مضرات اجتماعی خیلی پررنگ پرداختن. گروه دیگه مثل چارلز دیکنز در همین آرزوهای بزرگ در قالب در واقع یک رمان عاشقانه ما داریم از موزلات اجتماعی اون دوره هم مطلع میشیم و ساختار شهر و نقش شهر و توسعه شهر و تقابلش با زندگی در هومه. یکی از چیزهایی که من فکر کنم توی این اثر بسیار به چشم میاد اینه که ما همیشه وقتی صحبت از هومه میشه، نمیدونم فضای جنگل، یه صدای پرنده، یه شرشر آبی، بادی که بین شاخه ها داره حرکت میکنه، یه خشخش برگی میاد، خلاصه فضا خیلی فضایی میشه گفتش که جذاب و دلپذیریه، ولی فقط این یک تصویره و برای آدمهایی که دارن در هومه شهرها زندگی میکنن، هومه شهرهای بزرگ، زندگی به گونه دیگه ای داره رقم میخوره و تحت تأثیر اون مدرنیته ای هستش که داره در شهرهای بزرگ رقم میخوره. در این رمان ما میبینیم مثلا توصیف باتلاق اینطوریه که با خطوط سیاه و تیره داره باتلاق رو توصیف میکنه و دیکنز قهرمان داستان، پیپ قهرمان داستان، نوجوانیه که فراری از این فضا و میخواد راه خودش رو در جای دیگه‌ای پیدا بکنه، برای همینه که وارد زندگی شهری میشه. ولی خب زندگی شهری مصیبت‌های خودش رو داره. اولین مواجهه پیپ جوان با لندن شاید خیلی عجیب غریب باشه چیزی که داره برای ما تعریف میکنه. اولین صحنه هایی که میبینه یه آدمی رو میبینه که خیلی مشتاق داره میگه که فردا اینجا 4 تا رو قرار اعدام بکنن در ملأ عام. و صحنه بعدی، یعنی در واقع دوربین دیکنز، صحنه بعدی که به ما نشان میده صحنه یک قصابیه که آغشته به خونه و لاشه هایی که آویزونن و مگس هایی که دارن دور این میچرخن و بعد در ادامه میگه که مه سنگینی که روی ساختمان های شهر خابیده بود. خب مه همونطور که میدونیم اگر بخوام در مورد نشانه شناسی بگیم یکی از اون المان هاییه که خبر از غم، رخفت و سکون داره، سکونی که با خودش غم رو هم به همراه داره. و فکر کنید اولین مواجهه قهرمان داستان با فضای شهری که آرمان شهر پیپ جوان هست فضایی این چنینیه. و بعد توی یکی دیگه از صحنه ها هست که لباسش کثیف میشه و میدوه توی یکی از کوچه ها تا اینو پنهان بکنه و بعد میبینه اونجا هم حتی هیچ محل امن و آرامشی وجود نداره، اونجا هم در هیاهوه صدای آدم هایی که بهش تنه میزنن و رد میشن و انگار برای جستجوگر آرزوهای بزرگ در شهر بزرگ جایی وجود نداره و ناامید میشه. یکی از چیزهایی که میگه اینه من ترسیدم و این ترس به خوبی هم در اثر به مخاطب منتقل میشه. یکی از جاهای دیگه‌ای که قهرمان داستان وقتی میخواد دنبال آرزوهاش بره باهاش میاد یه توصیفی از مکان برای ما داره، خانه خانوم هاویشامه، خانه ای که پیپ جوان اینطوری توصیفش میکنه، میگه تاریک بود، نور شمع روشنش میکرد و خانومی که در لباس زرد رنگ عروسی و بعد ادامه میده لباسی که سفیده از کهنگی زرد شده با چشمهایی که اصلا دیگه سو و نوری ندارن، چشمهایی که به چشمهای مرده میمونن و گلهای پلاسیده روی موهاش. یعنی شما توصیف رو ببینید چقدر مکان غم زده و چقدر غم این ساختمان و این مکان تسری پیدا میکنه به شخصیت، چون در حقیقت اون پلان بعدی، اون نمای بعدی که دیکنز نشونه ما میده، خانم هاویشام بهش میگه که برای من بازی کن، میگه من خیلی غمگین شدم و خیلی ترسیدم، الان نمیدونم که تنبیه میشم، میدونم به خواهرم میگی و منو کتک میزنه، ولی من